بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر شریف برادران و خواهران بزرگوار و تشکر میکنم که به این جمع شریف دعوت شدم. فرمودن راجع به مبانی انقلاب اسلامی در واقع یک نیم نگاهی، ربع نگاهی به بخشی از مبانی انقلاب در آستانه دهه فجر اشاره بشه از منظر نوع نگاه به دین و نسبتش با یک انقلاب. کاملا برای همه اهل فن، همه دوستان روشنه که در این عصر هیچ نسبت معنیداری بین یک انقلاب سیاسی اجتماعی از نوع مردمی و توده‌ای به خصوص با دین دیده نمیشه، تعریف نمیشه. اساسا دین با انقلاب چه سر و کاری میتونست داشته باشه؟ به انقلاب چه ارتباطی با دین؟ تعریفی که از انقلاب در دورهای جدید شده بود به کلی مربوط به یه ساحتی دانسته می شد و دین با تعریفی که به اصطلاح تعریف‌های آکادمیک و روشنفکری از طرف چپ و راست جهان سرمایه‌داری و جهان سوسیالیسم می شد، هر دو اجماع داشتن بر این قضیه که یک انقلاب دینی بی‌معنی ترین مفهوم است و فاقد یک مصداق در عصر جدید. در دوره‌های قدیم هم اگر جنبش‌های دینی شکل می‌گرفته، دین در واقع محملی بوده برای یک جنبش اجتماعی دنیوی ذاتاً غیر دینی، نه اینکه حالا لزوماً دین مبنای یک جنبش باشه، حد اکثر محمل او می‌تونسته باشه. خب طبعی تعریف هایی که همچنان در حوزه فلسفه دین، جامعه شناسی دین، روان شناسی دین، باستان شناسی دین، تاریخ دین، فلسفه دین در بستر فکر غیر دینی داره صورت میگیره که در سطح جهان گفتمان غالب بوده، همچنان انقلاب دینی، انقلاب اسلامی در این عصر جدید و اینکه بعد تو دهه چهارم همچنان داره تعمیق پیدا میکنه، گسترش پیدا میکنه، توسعه و تعمیق و کل جهان اسلام رو فرا گرفته، ریخت جهان رو عوض کرده، معادله قوا رو در منطقه و جهان تغییر داده، گفتمانها رو تغییر داده، اینا همچنان توجیه نشده است. یعنی باید دست از خیلی از مبانیشون در حوزه تعریف دین بردارند، دست بکشن و دوباره از صفر، دوباره از سر نو شروع کنن به یه فلسفه دین جدید، فلسفه جدید دین، یه جامعه شناسی دین مجدد، روان شناسی دین. نمیگم دینی، نمیگم جامعه شناسی دینی، روان شناسی دینی، فنومنولوژی و هستی شناسی دینی، نه پدیدار شناسی دینی، نه، میگم یه بار دیگه از همون موضع غیر دینی خودشون به دین نگاه بکنن با همون مبانی، ولی فرمولار باید عوض شد. چون اغلب نظریه پردازان توی حوزه ها متفکران بی دین هن که راجع به دین اظهار نظر کردن، یعنی مبنا رو گذاشتن برای که دین ریشه الهی که نداره، وحی و نبوت و پیغمبری و خدا و آخرت و نرفا که یا کشکه، یا اگر نیست کشک نیست، یه چیزی در همون حد است و نمیتونه مبنای نه معرفت نه مبنای مشروعیت در حوزه نظر اولی، دومی در حوزه عمل نمیتونه باشه. میتونه یک جنبش اجتماعی سبقه شبه دینی پیدا کنه به خاطر که یک جامعه حالا به هر دلیل دینی است، نه اینکه توضیح معقول دینی داشته باشه. اما اینکه یه مرتبه دین و به طور خاص اسلام تو این دوره‌ها، دوره پسا کمونیسم و دوره پسا سرمایه‌داری و پسا فاشیسم و پسا همه ایدئولوژی‌های به اصطلاح مدرن غرب رو داره برای خودش یه جبهه جدیدی رو باز میکنه و داره رقم میزنه تاریخ منطقه و بلکه جهان رو، چون این نقطه ما، این منطقه ما الان نقطه مرکزی و کانونی جهان شده دیگه. همه دنیا حواسشون به این منطقه است، چون سرنوشت شاید 100 سال 200 سال آینده الان داره تو این منطقه بسته میشه، این منعقد میشه این نطفه. خب دین یه مرتبه شده مرکز آتشفشانی بزرگترین تحولات جهان. دینی که قرار بود تا الان کلن محو شده باشه یا کلن به حاشیه رفته باشه. چه تعریفی از دین ارائه می شد و هنوز می شود تو دانشگاه های این حوزه ها در دنیا و به تبعش دانشگاه های امثال ما که مترجمن نمولد در این عرصه ها روش های مختلفی برای اثبات اینکه یک انقلاب نمیتواند دینی باشد و یک دین نمیتواند انقلابی باشد، چه به این شیوه که آقا دین فروکاسته بشود به ایمان، ایمان شخصی و تقلیل پیدا کنه، این روش فروکاهی و فروکاهشه، همه ابعاد دین به یک بعد و او ایمان شخصی درونیست که کاری به بیرون نباید داشته باشه و نمیتونه داشته باشه، یا در مقابل کسانی تحت عنوانی که نه ما نمیگیم دین حذف شه صحنه، اون دین باید کاملا تو صحنه باشه، اما منفعلانه نه فاعلانه و فعالانه. دین مبنای تعریف مشروعیت در حوزه سیاست و اقتصاد و اجتماع و حقوق بشر و اینا نمیتونه و نباید باشه، و مبنای حجیت یعنی تعریف حقیقت، اعتبار علمی و نظری هم نمیتونه و نباید باشه. غیر از این دوتا به عنوان یک سرگرمی شخصی، یک ذوق شخصی، یک ایمان شخصی، یا به عنوان حد اکثر یک سیمان اجتماعی که اقشار مختلفی رو توی یک جامعه خاصی به هم دیگه کمی نزدیک کنه، تنش‌ها رو کمتر کنه، کنترل کنه، پشتوانه اخلاق عمومی به این معنای خاص باشد، نه به اون معنایی که پشتوانه هم معرفتی هم عملی باشه، نه فقط پشتیبان عملی نه معرفتی. بله دین میتونه، دین عرفی شده میتواند تو جامعه در عرصه عمومی بمونه، تو عرصه سیاسی هم میتونه بمونه، میشه توی حکومت سکولار شما یه حزب دموکرات مسیحی هم داشته باشی، اما مسیحیت منشأ مشروعیت نیست. مسیحیت نباید، دین نمیتونه تعیین تکلیف کنه برای سایر احزاب یا همه گروه ها روی کرده ها و برنامه ها. یک نهادیست کنار سایر نهادها، همه نهادها رو تعریف میکنه، یکیش هم نهاد دینه، به عنوان یک نهاد اجتماعی، نه به عنوان یک حقیقت که منشأ یک سبک زندگی و منشأ حاکمیت و سایش رو سر حاکمیت باشه و مدیریت کنه. حالا در عمل نمیگم، الان فعلا بحث نظری داشت. اتفاقا این دیدگاه دوم که میگفتن ما نمیگیم دین رو به ایمان فرو بکاهید، بلکه میگیم دین بیاد تو صحنه، ما نمیگیم دین منعدم بشود، ما میگیم دین بیاد اما منفعل بشود. و نظریه فروکاستن دین به ایمان شخصی درونی که یک ذوق نسبی درونی میشود، اون صحبت از انعدام دین، انهدام دینه، دین از همه جا برچیده بشه بره تو درون خود هر کسی، تجلیات بیرونیش هم تو حریم خصوصی باشه. اما یه وقت میگه انعدام نیست، دین بیاد اما انفعال، انفعال دین، دین منفعل تو صحنه باشد، بیاد اما منحل نشه، بیاد اما منفعل بشه. در واقع دین به رنگ زمانه در بیاد و خودشو با هر آنچه که صاحبان قدرت و ثروت و معرفت روز مطرح میکنن منطبق بکنند. یه وقت میگه دین عصری، دین معاصر، به این معنی که دین اجتهاد میکنه و برای اینکه بر زمانه بتونه مدیریت کنه، یعنی این میشه اجتهاد، زمان و مکان رو در نظر بگیر، مناسب با شرایط، متغیراتی داری، ثابتاتی داری، متغیرات تو مدیریت کن در مدار ثابتات، ولی اصول تو، حرف تو، شریعت تو، اینا اصولش تغییر نمیکنه، متغیرات در چارچوب ثابتات اجتهاد میکنه. یه وقت صحبت این حرفش که خب میگیم ما دیگه اصلا عقیدمون همینه، اجتهاد همینه دیگه، نوع اندیشی درست متدیک دینی به این معنا که میگن دین به روز بشه، عنصر زمان و مکان دخالت داره در استنباط احکام و اجتهاد، نوع اندیشی دینی به معنی درستش اینا هم همینه. اما یه وقت هست میگی که آخ اینجوری میشه عصر را دینی کرد، اینجوری میشه عصر را دینی کرد. یه وقت میگه نه آقا ما نمیخوایم عصر رو دینی کنیم با اجتهاد، ما میخواییم دین رو عصری کنیم. اینجا صحبت اجتهاد نیست، صحبت انحلال دینه، منحل شدن دین در مؤلفه های عینی مادی اجتماعی. صحبت از این نیست که دین اجتهاد، اجتهاد نیست، انفعال است. ما میتونیم با این تعبیر تفکیک کنیم، تو این حوزه این دوتا دیدگاه رقیب رو ما داریم، آیا دین منفعل باشد در برابر شرایط بیرونی یا منعطف باشد. انعطاف غیر از انفعاله. این جریانی که به اسم سکولاریزی کردن دین میگه نه دین بیاد تو عرصه‌های اجتماعی، سیاست، اقتصاد، خانواده، همه جا باشه، اما منفعل، اما یه وقت شما میگی که نه، دین فاعل است، فعال است، سازنده است، دین مدیریت میکنه، اما منعطفه، انعطافه، یه جایی صلابت قاطعیت دینه، یه جایی نه صلابت، نه خداوند صلابت خواسته متسلب بوده در اینجا، واگذاشته به شرایط زمان و مکان. همینطور که توی ولایت مطلقه فقیه، یعنی ولایت مطلقه هم متاسفانه از چیزایی بود که بد فهمیده شد، ولایت چون کلمه مطلقه بود فکر کردن ولایت مطلقه فقیه همون مطلقه تو علوم سیاسی غربه که میگه حکومت مطلقه فردی، این مطلقه اصلا اون مطلقه نیست. به این معنا ولایت فقیه حکومت دینی کاملا مشروطه است، به این معنا هر حکومت مطلقه استبدادیه، دیکتاتوریه، به زبان دین طاغوته، نامشروعه، حکومت حرامه. این مطلقه ای که امام میگه ولایت مطلقه، غیر از این مطلقه ای که پسوند حکومت مطلقه، ولایت مطلقه فقیه اصلا ربطی به حکومت مطلقه فردی نداره. ولایت مطلقه فقیه حکومت مشروطه دینی است، این مطلقه مشروطه است. پس مطلق در برابر چیه؟ این مطلقه در برابر حکومت مقیده به که قدرت انعطاف نداره، اجتهاد نمیتونه بکنه. این ولایت مطلقه اصلا یک امر عقلاییه قبل از اینکه بخواد شرعی باشه. تمام حکومت‌های جهان به این معنا ولایت مطلقه دارن. ولایت مطلقه یعنی انعطاف و اجتهاد حکومت در بنبست‌ها و در شرایط خاص که ببینه چه مصلحت اجتماعی مهمتر است از چه مصلحت دیگری. وقتی یک قانون کمتر مهم رو موقتاً تعطیل کنه برای اجرای یک قانون یا مصلحت بیشتر مهم. اتفاقاً جان لاک در همین کتاب که مبنای حکومت مدنی و جامعه مدنی حکومت لیبرال رو تعریف میکنه، صریحاً تو فصل 13 و 14 همش اینجور تو ذهنمه، میگه اصلاً اختیارات نانوشته حکومت قانونی. حکومت در یک شرایطی به یک بنبسته اجتماعی مشکلاتی میخوره که با قوانین عادی جزئی قابل حل نیست. اونجا قانون نظر حاکمه، حاکمیت خود قانونی رو میگه. مثل پلیس سر چهارراه که ترافیک میشه دیگه با چراغ سبز قرمز عادی گره ترافیک باز نمیشه، اون افسر میگه که دیگه به چراغ نگاه نکنیم، فقط الان به من نگاه کنیم، موقتا این قانون موقتا ولش کنیم، سبز و زرد، سبز و قرمز رو من میگم تو سبزی ولی وایستا، تو قرمز بیارت شو. این اسمش قانون شکنی، استبداد، طاغوت، اینا نیست. این همون مصلحت جامعه، مصلحت نظامه. ولایت مطلقه اینه. حکومت مطلقه اینه که هیچ موزلی نیست، هر کی دلش میخواد میگه این پسرعممه چراغش هم قرمزه ولی ببرو، تو چراغت سبز من دلم میخواد وایست. این میشه دیکتاتوری حکومت مطلقه. اگر یک کسانی اومدن گفتن برای که یک کار کنیم دین به شکل گاز حضور داشته باشه تو صحنه تاریخ، اما نه به شکل جامد، به شکل گاز، به هر شکلی در بیاد، دیده نشه، دیده نشه، به هر شکلی هم در بیاد و کاملا تو مشتت جا بگیره، در این حال هیچ فضایی رو نگیره، به این معنا دین میخواد حضور داشته باشه، بله لازم نیست به ایمان شخصی درونی کاهش پیدا کنه. به این معنا ما میگیم دین به حاشیه نبردیم، محوش نکردیم، اتفاقا انگیزه و تلاشی داریم میکنیم برای اینکه موقعیت دین تو جامعه حفظ شه. دینی که اینا تعریف میکنن مسیحیت، بودیسم، این حرفا، یهود، اینا میگن اصلا جامعه و حکومت هیچ احتیاجی نداره، اینا اصول راهنمایی ندارن. راست میگن، اصول راهنمایی ندارن، خیلی مثل قرآن و سنت نیست که پر از اصول راهنماست برای مناسبات اجتماعی، حقوق اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، حکومت مدام داره تعریف ارائه میده. میگه خب چیزی که حرفی برای گفتن تو این زمینه نداره، ما مشکلی نداریم باهاش، چرا حذفش کنیم به زور؟ نمیتونیم هم حذفش کنیم، باشه باشه، ولی منفعل باشه. عصری کردن دین به این معنا، نه که دینی کردن عصر. اتفاقا موقعیت دین رو ما تو جامعه به این شکل تقویت هم میکنیم، مقدورات دین، قابلیت های دین برای پاسخگویی به نیازها و بعضی مسائل جدیدی که مطرح شده، برای هر جایی یک جای خالی، صندلی خالی برای دین پیدا میشه، به شرطی که حق رأی نداشته باشه، مستمع آزاد، جزء دکور صحنه، جزء حضار. نه نمیگیم حذفش کنیم، دین از صحنه عمومی حذف نشه، باشه تو صحنه عمومی. ما مثل اونایی که دنبال میگن آقا دین اگه میخواهید دین خالص داشته باشی باید دین از عرصه اجتماعی بره کنار. دین خالص دینیه که ادعا نکنه، حرفی نداشته باشه، بی صدا، دین صامت، ساکت، بی ادعا، دینی که امر و نهی، واجب و حرام نداره و یک گوشه دیده نشه، اصلا نباشه. اما اما اگر بخوایم نبیگه ما به خلو دین خالص، نه برای خلو حفظ خلوص دین، چون دین هر چی اجتماعی تر بشه از خلوصش میافته طبق این ادعا. مراد چیه؟ خلوص معرفتیشو میگی چرا بیفته؟ ناخالصی های اجتماعی رو میگی چه ربطی به نسخه داره؟ اگر بیمار به نسخه پزشک عمل نمی کند معنیش اینه که نسخه از خلوص افتاده، یا معنیش اینه که بیمار به نسخه عمل نکرده، چه ربطی داره این؟ گفتن ما حالا به دغدغه خلوص نداشته باشیم، انگیزه ما پویا نگه داشتن دین باشه، زنده نگه داشتنش به چه شکل؟ قابلیت انطباقش با واقعیت های موجود. انطباق دین با واقعیت های موجود عرض کردیم به دو معناست. دین میاد میگه من میخوام شما رو، به ماها میگه شما رو من میخوام کمکتون کنم، رشد کنید، تربیت کنید، تربیت بشید با تعلیم، با تربیت، با فلان. ولی خب نگاه میکنم این محیط، این افراد با محیط و افراد قبیله‌ای، جامعه قبیله‌ای هزار سال پیش تفاوتایی داره. آموزش‌های فضای مجازی، امکانات، لباس، پوشاک، غذا، تغییرات وجود داره. با شما نمو عیناً به همون شکل که دین وارد گفتگو با من و شما نمی‌ذارن. به این معنا اختزاعات زمان و مکان و عصر و همه رو لحاظ می‌کنه. اما اصولش و روشاش و احکامش رو تغییر نمیده. نمیگه مثلا در حوزه اخلاق خست قبلنا هزار سال پیش حرام بوده، حالا دوره جدید حالا حلاله. هرس اون موقع رذیلت، الان فضیلته. اینو که نمیگه که. اما این که مصداق هرس و خست امروز تو این شرایط الان چیست؟ خب این بستگی داره به شرایط حتما. انعطاف و اجتهاد به این معنا آری. اون میگه نه آقا، فراتر از این باید بگید. دین به شرطی حضور داره، میتونه اجازه حضور اجتماعی داشته باشه که بعد شما بگید انقلاب دینی، جامعه دینی، حکومت دینی، حرفا، که کلن به رنگ محیط در بیاد. کلن به رنگ محیط در بیاد، نه اینکه که این منحل بشه تو محیط، خودش رو تطبیق بده دین با اینا. مثلا رفته جامعه دید همجنس بازی، لواط و زنا و مصاحقه و این چیزا عادیه، جزء سبک زندگیشون. اگر اینجا دین بگه آقا اینا حرامه، با این فرهنگ مبارزه کنه، این اختزاعات زمان رو نبینه. باید بگه دیگه حالا زمان عوض شده، اب نداره اینا باشه، حالا ما سر یک مسئله دیگه میریم چونه میزنیم. نه آقا، این مسائل مسائل مدرن نیست، اینا همون چند هزار سال پیش بود، قوم لوط بود، حضرت لوط رو فرستاد با معلومش هم اینا رو گفت. اینا تکرار همون هست، هیچ ماجرای جدیدی بشر نداره، ابزار جدید شده، افکار تغییری نکرده، افکار همون هست، اخلاق تغییر نکرده، افکار تغییر نکرده، ابزار تغییر میکنه. همون کاری که سابقا میکنه، سابقا غیبت در گوش میکردن، حالا توی فضای مجازی اینا تو چت میکنن، اونجا غیبت میکنن. کار دیگه، کار جدیدی ابداع نشده، هیچ گناه جدیدی اختراع نشده است. ما گناه مدرن نداریم، گناه سنتی و مدرن نداریم. سقوط و صعود انسان، انسان قدیم بشر جدید، این حرف و حرف به خودیه. اینا تو حوزه ابزار و تجربه مهمه، علوم تجربی، نه تو حوزه علوم حقیقی و حتی حقوقی که مبتنی، حقوقی که مبتنی بر حقیقت باشه. پس تفاوت اینا روشن بشه، بعد ما بشه ما این نوع عصری کردن و اجتماعی کردن دینم که تو میگی، که دین بیاد تو جامعه ولی نگه مشروب حرامه، نگه روابط جنسی نامشروب، نگه ربا حرامه، نگه چی حرامه، حرفش عوض کنه به این معنا دین عصری و مدرن. خب حالا این چیه؟ این چی رو عصری کرده؟ خودش رو تغییر داده، نه محیط رو تغییر، نه دین. قرار دین میاد بشر رو اصلاح کنه، نه اینکه خودش رو افساد کنه. این مثل که شما بگی نسخه بده به مریض، بعد تو نسخه نوشته مثلا قندت بالای نخور، اینقدر نمیدونم چی نکن، چیکار نکن، ورزش بکن. بعد نگاه میکنیم این طرف هم قند میخوره، مواد قندی میخوره، هم ورزش نمیکنه. بعد میگن آقا به روز باش، مدرن باش، چیکار کنم؟ اینا رو نگو، بگو قند بخور، ورزش نکن، هر چی که او هست خودتو با زمانه تطبیق بده. وقت این نسخه رو هیچ کس پاره نمیکنه. شما به مریض ترین آدم بده میگه به بچه نسخه خوبیه، و واقعا ببین این نسخه درسته، این دین مدرن عصریه، خودش تطبیق داد با زمانه. نخیر آقا این نیست، این نسخه نابودیته، نه نسخه نجاتت. اما نسخه نجات رو با هر کسی هر جوری باید گفت، نه باید شرایط مریض رو دید، موقعیت رو دید، امکانات رو دید، فشار و خون رو نمیدونم چی و بقیه مختصات رو همه رو ببین، حالا بگو چجوری این مثلا قندش رو کنترل کنه، چربی و خونش رو کنترل بکنه، آسو حرج هم نباشه بتونه دوام بیاره. این میشه اجتهاد. او اولی اجتهاد نیست، اصلی کردن دین، سکولاریزی کردن دینه، یعنی بی محتوا کردن دین برای که بپسندنش. طبق پسند روز در آوردن ارزش ها خیانت به انسانه، اما طبق فهم و ظرفیت انسان ها نسخه دادن و ارزش ها رو مطرح کردن، این اجتهاد. این درست، این خصلت انفعالی تو حوزه تماس دین با انگاره های معرفتی شما منفعلانه برخورد کن. ولی آقا مدرنیته آمده گفته فرم. مدرنیته چی هست اصلا؟ مدرنیته ما همین نفهمیم چیه، سنت چیه، مدرن چیه. هر مکتبی آمده برای خودش یه تعریف و شاخصهایی از مدرنیته داده که خودش بشه نماد مدرنیته. مثلا فاشیزم هم نماد مدرنیته، لیبرالیزم هم نماد مدرنیته، سوسیالیسم هم نماد مدرنیته. خب سه تا نگاه به مسائل، سه تا نسخه است. بله در این مبنا که همه انسان را یک حیوان سیاسی، یک حیوان اقتصادی مادی تعریف کردن، به این معنی اگه مدرنیته حیوان تعریف کردن انسانه، بله دین انسان رو حیوان محض نمیدونه، حیوانی دارای ظرفیت انسان شدن و فرافرشته شدن میدونه، آزادی، آگاهی، مسئولیت. مدرنیته یعنی چی؟ یعنی تمام مکاتبی که نگاه جبری به انسان دارن، مارکس جبر اقتصاد و طبقه، فروید جبر جنسیت، فاشیزم جبر قدرت، لیبرالیزم جبر لذت و غریزه، شما همه تون انسان رو مجبور میدونین. اصلا تعریفتون از انسان تعریف توهین آمیزیست به انسان. هیچ تفاوت جوهری بین انسان و هیچ حیوان دیگه نیست. شرافت انسان، قداست، کرامت انسان، اینا رو کجا میدونین؟ درست کرامت انسان درست به همون اندازه معنا داره که بگی کرامت گاو، کرامت زرافه. تو این منطق اگه مدرنیته اینه، آدم رو آوردی در حد الاغ و زرافه، فقط یه کمی پیچیده تر، ابزارساز که میتونه از بقیه سواری بگیره، چون که بعضی حیوانات از حیوانات دیگه سواری میگیرن. به این معنا میگی دیگه حد توقع تو از انسان بیا پایین. معلومه تو با این نگاه اصلا انسان دین حد اکثر در حد یه قرص مسکن مخدر و ایناست. واقعا هم درست میگی، دین یک نهادی میشه در عرض سایر نهادها. دین با این تعریف شما، تعریف مادی، دین با تعریف غرب حتما یک نهادی است در عرض سایر نهادها. حتما سکولاریسم درست این راه، با این تعریف از انسان و این تعریف از دین. در مواجهه با نگاه های معرفتی دین منفعل میشه، در مواجهه با اوضاع تحمیلی محیط به رنگ همون محیط در میاد. ببین شما یه وقت میگی آقا اگر اسلام در قطب، در سوئد آمده بود، آیا اسلام اگر در سوئد آمده بود احکامش همین بود؟ بله احکام، اصول احکامش همین بود، اما در بعضی جزئیات ممکن بود تفاوت کنه. اون تفاوت رو صد ضرر نمیزنه. به جای شتر مثلا میگفت آقا در قرآن از شیر دریایی و فوک و اینا حرف میزدن. خب بله چه تفاوتی داره؟ مگه خداوند گفته خصوصیتی در شتره؟ خداوند با وقتی که پیامبر در جهان عرب، پیامبر عرب برانگیخته شد، پیامبر که نمیتونه با مردم عرب سوئدی حرف بزنه که خداوند، یا ژاپنی حرف بزنه یا فارسی. اگه اینجا بود همینطور حرف میزد، فرق و بحث نداره. ولی حالا که این مفاهیم فرابشری در قالب این الفاظ آمده، یک خصوصیتی پیدا کرد برای فهم مطلب، یک خصوصیتی پیدا شد. آقا اگر نمیدونم در فلان جا پیامبر آمده بودن، قرآن الان به زبان مثلا انگلیسی بود یا به زبان هندی بود، خب الان فرض کنیم بود، فرض کنیم بود، فرض کنیم به جای شتر که خدا در نظر کنید به شتر کیف خلقت، چجوری خلق شد، نظر کنید به چی، به چی میگفت، نظر کنید مثلا به نهنگ چجوری خلق شد، فرض کنیم مثلا این باشه، فرض کنیم باشه که همینم توش بحث، همینم بحث، به چه زبانی، چه زمانی، چه مکانی. اصلا کسی مثل پیامبر در هر زمانه دیگری اگر به وجود می آمد می شد یا نمی شد؟ چرا؟ اینا یک بحث دیگری تو حوزه فلسفه و کلام و اینا که الان نمی تونیم، نمی خواهیم وارد، فرصت نیست واردش بشیم. بس اینه که قلبی که ظرفیت گرفتن آخرین پیام الهی، آخرین یعنی بالاترین پیام الهی رو داشت، چون وقتی بالاتر از همه بود دیگه آخرینه، اگه بعد از او هم هر قلبی با هر ظرفیتی بیاد دیگه چیزی بیش از او که نمیتونه بگه که دیگه، چون صد آمد نود هم پیش ماست. لذا پیامبر آخرین رسوله، ولو پس از پیامبر کسانی باشند که بازم وحی غیر تشریعی یعنی وحی نبعی بهشون بشه، الهامات الهی که قطع نشده، فیض الهی که ادامه داره، که شریعت جدیدی نمیاد، چون هیچ کس به اندازه ایشون ارتفاع نگرفت، هیچ کس به اندازه او دیگه نمیتونه ارتفاع بگیره و به خداوند نزدیک بشه و از بالاتر اشرافی بیشتری نگاه کنه. لذا این آخرین دستوره، یعنی حرف تازه ای دیگه نمونده که خداوند باید به بشر بگه و نگفته باشه. هرچه خدا باید به انسان میگفت گفت، و اون خیلی حرف زده که ما هنوز درست گوش نکردیم، اما باقیش دیگه با عقل و تجربه و گفتگو و فهم و اینا باید بری جلو در ذیل اون اصول. خاتمیت معنیش نیست که دوره دین خاتمه پیدا کرده، دوره نیاز ما به انبیا خاتمه پیدا کرده. خاتمیت یعنی پیام سلسله پیامبران خاتمیت پیدا کرد، نه اینکه عصر پیامبران گذشت، نه، یا نیاز به پیغمبران دیگه تمام شده، ما دیگه نیاز نداریم، نه خیر، دیگه نیاز به پیامبر جدیدی نیست، چون همه ی آنچه باید از آسمان به زمین گفته میشه گفته شد، بقیهش دیگه مسائل دیگه که باید حلش کنیم. انطباق با محیط رو پس درست بفهمیم یعنی چی؟ اجتهاد فرقش انفعال انعطاف با هم دیگه چیه؟ اینا قلب ماهیت دین صورت نگیره. این قلب ماهیت دین در مسائل نظری و عملی که شد بعد گفتن که تو انقلاب دینی میشی، انقلاب دینی مثل کوسه ریشبند، انقلاب گفتن یک مفهوم مادی سکولار دنیوی مدرنه، منشأش اعتراضه و منشأش اینه که انسان میتواند در تقدیر خود دست ببرد، انسان میتواند جمعی بیندیشد شرایط رو عوض کند، انسان میتواند مسیر تاریخ رو تغییر بدهد. اما دین، مسیحیت، کلیسا همیشه داره به ما میگه که انسان کاره ای نیست، انسان خمیری است تو مشت آسمان، همه سرنوشتش از قبل نوشته شده، تقدیر قابل تغییر نیست، توجهت به دنیا نباید باشه، تمام توجهت به بعد از مرگ باید باشه. دین اینه، انقلاب اینه. چجوری میشه انقلاب دینی؟ راست میگه. این تعریف سکولار از انقلاب و تعریف مادی و این نگاه به دین حتما انقلاب دینی بی‌معناست. سیاست دینی، اقتصاد اسلامی، ارتباط سیاست با دین، اقتصاد با دین، نمی‌دونم حقوق بشر با دین، حاکمیت با دین، علم با دین، همه اینا رو حواس برای چی ارتباط داره؟ یعنی چی علم و دین چه ربطی به هم داره؟ واقعا با اون تعریف از علم و این تعریف از دین چه ربطی داره؟ راست میگه. منتها موضوع آزمایش تو باید عوض کنی. آقا اسلام و مکتب اهل بیت به خصوص با تمام این دینایی که شما در دنیا بررسی کردید از اساس از بیخ متفاوته. اشتراکاتی داره ولی اساسا ماهیت دیگه داره. دین رو قلب ماهیت کردید، دین قلب دوچار قلب ماهیت شده، دین مسخ شده همه جای عالم، توحید و عدالت، و لذا نسخ شده، چون مسخ شد نسخ شد، و اسلام قرآن ناسخ همه کتبه، این دین ناسخ همه ادیانه دیگه. بعد از این دین، در کنار این دین، هیچ دین مکتب دیگه ای در ردیف ای نیست. تمام ارزش هایی که در همه ادیان وجود داره در اینجا هست. خرافات و ضد ارزش ها و بی‌عدالتی هاش نیست. ادعای ما اینه دیگه، وقتی میگیم که الیوم اکملت لکم دینکم، معنیش اینه. توی دین اصلا یه دین یه چیزی نیست که کامل و ناقص داشته باشه. دین کامل، دین ناقص، دین حق، دین باطل، این حرفا چیه؟ دین بهتر، دین بدتر، از کجا میفهمی چی بهتره چی بدتره؟ تو چی میخوای از دین؟ چقدر ارضا میشی؟ تو با کدوم دین ارضا میشی؟ مثلا ممکنه با بودیزم ارضا شی، یکی با هندویزم، یکی با اسلام، یکی با چی؟ مسئله منه. حقیقت بیرون از من وجود نداره که این بخواد منو به او حقیقت برسونه. حقیقت من میسازم. حقیقت یافتنی نیست، ساختنی نیست. خب با این نگاه به دین اینا حتما انقلاب دینی معنی نداره، اما با نگاه اسلامی اوضاع به کلی فرق میکنه. تحت عنوان عصری سازی دین که آقا تنها به یک شیوه میشه دین در دنیای جدید باقی بمانه و حفظ بشه. از این طریق که عناصر عرفی، عرفی معنی غیر دینی، حالا ما عرفی رو غیر دینی نمیدونیم. عرف، عرف میتونه دینی باشه، میتونه غیر دینی باشه، میتونه مشروع باشه یا نامشروع. تو این نگاه عرف، سکولاریسم رو به عرفیگری چون ترجمه کنم، عرف یعنی حتما غیر دینی. تو نگاه غرب هر چی که عقلیه غیر دینیه، هر چی علمیه و تجربی است غیر دینی است، هر چی حقوق غیر دینی است. چون دین غیر عقلی و غیر علمی ها و بی ربط با مبنای حقوق نمیتونه باشه و نیست.
اصلا تعریف اینها از دین با ما فرق میکنه، مبانی ما متفاوته. بعضی از چیزایی که اینها سکولاریستی و غیر دینی میدانند در منطق ما غیر دینی نیست، کاملا دینی است. چنانچه بعضی مفاهیم و پدیده هایی که اینها دینی تلقی میکنند در منطق قرآن غیر دینی است. اینو خیلی ها متوجه نیستند و فکر میکنن منطق دو قطبی دینی غیر دینی که در غرب مطرحه یا در شرق مطرحه عیناً همون دو قطبی است که ما میگیم. اینا با هم تداخل دارن اما یکی نیستن. دینی و غیر دینی در منطق قرآن و اسلام با منطق شرق و غرب عالم یه نسبت عموم خصوص منوج داره، اشتراکاتی داره و تفاوتهایی از دو طرف.
خب تا اینجا ما جمع‌بندی بکنیم، یه این فکر که میگه که نه دین تو جامعه باشه، ما نمیگیم شخصی بشه و فقط درونی باشه، بیرونی هم باشه، بیا تو ساحات مختلف، اما کم کم ناخواسته ندانسته یا خواسته و دانسته دین از جوهر اصلی خودش جدا بشه. جوهر دین چیه؟ اصل دین چیه؟ خدا با بشر سخن گفت، این دین. خداوند لال نیست، ما با خدای ساکت و صامت، ما با خدای خاموش سر و کار نداریم. نگاه لائیک ممکنه خدا رو بپذیره، اصل وجود خدا رو انکار نکنه، اما خدای خاموش، خدایی که دخالت نمیکنه در عرصه زندگی، خدایی که رفته هالیدی، جهان رو خلق کرده، دنیا رو خلق کرده، رفته تفریح، استراحت، این خدا رو میپذیره. لائیسیته همینه. اتفاقا دیدگاه بعضی دیدگاه انحرافی تو جهان اسلام هم همینو میگن. از قبل از لائیکای غرب اینا میگفتن. این جریان تفویض معتزله نگاهشون تو این حوزه های کمی نگاهی لائیکه، میگن خداوند جهان رو خلق کرد اما دیگه ربوبیت، خلق لحظه به لحظه و اینا دیگه نیست، واگذاشت. یه قوان خدا عالم را و آدم را با یه قوانینی آفرید و رفت، کاری نداره دیگه. ما همه چیز مطلقا در اختیار انسانه. توی این دیدگاه معتزله یه رگه های بعدها، این جنبه اگزیستانسیالیستی، بخشی از رگه های فکریشون حالا یا تحت تاثیر اینا بودن یا به همین مسیر رفتن، یه دیدگاه های از اشاعره هم توی منطق مدرنیته غرب هست. مثلا نگاه اشاعره به ارزش های اخلاقی، اشاعره معتقد نیستن اخلاق قابل استدلال است، ارزش های اخلاقی برخلاف شیعه. شما الان ببینید مدرنیته غرب، فلسفان مدرنیته بهش ببینید کیا و چی میگه. مثلا کانت، کانت از این جهت جوهر فکرش اشعری است که اخلاق قابل استدلال تئوریک نیست، با اینکه خودش فیلسوف اخلاق بزرگیه، خیلی هم طرفدار اخلاق، از فیلسوفان اخلاقی غرب حساب میشه، با این فیلسوفان ضد اخلاق خیلی مخالفه، منتها اخلاق ارجاع میده به وجدان، وجدان عملی، نه مبنای نظری. شما ببین از یه جهات مدرنیته غرب، از یه جهاتی اشعریه، از یه جهاتی معتزلیه، از یک جهاتی نگاهشون شیعیه. مدرنیته یک پارچه، مدرنیته اگه مدرن همین فرد، حالا الان که میگن مدرن دیگه معمولا به فاشیستا و کمونیستا و اینا نمیگن، مدرن که میگن منظورشون لیبرال و سرمایه‌داری ایناست. اینا نگاهشون از یک جهت کاملا ارتجاعی است، مدرنیته لیبرال غرب کاملا ارتجاعی، اصلا اینا قائل به انسان آزاد آگاه مستقل خود مختار نیستن، معتقدن انسان هر عملی انجام میده تابع غریزش، هیچ عمل ذاتن عقلانی از انسان سر نمیزند. این مبنای انسان شناسی لیبرال، انسان مثل هر حیوان دیگری تابع لذت و درد، چیزی فرالذتی وجود نداره. انتخاب آزاد یک دروغه. همه انتخاب ها غریزی و مادی است. اسمشو عوض میکن. انبیا آمدن گفتن بله، در انسان طبیعی تهذیب نشده یا تربیت نشده، انسانی که تو مدرسه انبیا نیست همینه. اما انسانی که تو مدرسه انبیا میاد، نخیر، آزاد، آگاه، درست خلاف غریزش، خلاف لذت مادیش میتونه بیشته و برایش استدلال هم داره. میخوام بگم تعریف انسان، تعریف دین، تعریف دولت، تعریف علم، تعریف سیاست و اقتصاد که آیا فقط فن تولید و کسب و تکثیر ثروت یا قدرت است؟ اقتصاد فن تکثیر ثروت، سیاست تکثیر قدرت، تولید قدرت و حفظش، یا نه سیاست و اقتصاد و همه اینا در یک زیرشاخه هایی هم میرسن به تربیت. مقسم همه علوم تربیته. اینجوری اسلامی نگاه کن و بعد بگو هر علمی کدوم قطعه از پازل تربیت و رشد انسان، فلاح انسان رو پر میکنه و این خلاء رو پر میکنه. او وقت معلوم میشه که تعریف دینی علم چیه، چه علوم نظری چه علوم عملی، تا تکنولوژی، تا همه مناسبات اجتماعی، تا لذت، تفریح، تا هنر، سینما، همه چیز تعریف میشه در این زمینه. اما اگر آمده گفته یک ساحاتی از دین تحت عنوان عصری شدن، مدرن شدن، امروزی شدن، از این مدخل استفاده کنی، عناصر غیر دینی و ضد دینی رو وارد تعریف دین کنی، التقاط به اسم روشنفکری و نواندیشی دینی و اینا، مفاهیم ضد دینی رو، غیر دینی رو وارد دین بکنی، با اینا ترکیب بکنی، وقتی از طرق مختلف هم صورت گرفته، میگن اینجوری میشه بله گفت انقلاب اسلامی، انقلاب دینی، مثلا مدرنیته دینی هم نه، دین مدرن. بعضی هم میخوان مدرنیته رو دینی کنن. روشنفکرهای دینی ما دو دسته، یه ده میخوان به اصطلاح خودشون مدرنیته رو دینی کنن، یه ده میخوان دین رو مدرن کنن، یه ده میگن دموکراسی رو دینی میکنیم، یه ده میخوان دین رو دموکراتیک کنن. اینا فرق میکنه با هم. تازه همین که میخواد دموکراسی رو دینی کنه، اینم باز دو وجه داره. یک وجهش قابل قبوله، یه وجهش مشکل داره. تناقض لوجیکال، تناقض منطقی درونش هست. یه بمبگذاری شده با تناقض. یه وقتی بمب میترکه، یه وقتی مجبور میشی انتخاب کنی بین دینداریت و لیبرالیزم، انتخاب بود بکنی. در ساحت معرفت ها و باورهای دینی، پیشنهاد اینا اینه که با یه سری آگاهی های، با یک سری مفاهیم غیر دینی تحت عنوان آگاهی های مدرن و معاصر جا به جایی صورت بده. یه سری مفاهیم غیر دینی و ضد دینی رو وارد تعریف دین کن. در حوزه آموزه ها، دکترین دینی، تعالیم دین، خب دین که سیاسی میشه، یعنی سیاست رو میخواد دینی کنه، نه که دین سیاسی. دین سیاسی به یه معنا غلطه، به این معنا باز درسته. اسلام سیاسی اگر به این مفهومه که سیاست اسلامی، درسته. اسلام سیاسی اگر یعنی اسلام تو عرصه سیاست هم حرف داره، درسته. اسلام سیاسی یعنی اگر اسلام ابزار بازی سیاسیه، این غلطه. اسلام ابزاری برای جنگ قدرت بشه، این غلطه. این سوء استفاده و تحریف اسلامه. تازه دین اخلاقی و اخلاق دینی هم همینطور. یه وقت میگی دین اخلاقی و غیر اخلاقی داریم، این حرف درسته یا غلطه؟ این حرف به یک معنا درسته، باید دقیق صحبت کنی، به یک معنا غلطه. اگه منظورت از دین اخلاقی اینه که دینی که اخلاق رو در ذیل اصول خودش تعریف میکنه، در مقام مصداق، در بیان، در مقام فهم مفاهیم و تعیین مصادیق به اخلاق میپردازه و اخلاق رو جدا از ابعاد دیگه دین نمی کنه، بله ما دین اخلاقی رو قبول داریم، نه دین غیر اخلاقی، دینی که خلاف فطرت و خلاف اخلاق دستور میده. دین معقول یا عقل دینی، هر دوش به یک معنای درست و هر دوش هم به یک معنی غلط. عقل دینی اگر بگیم منظورت اینه که عقل دینی عقل نیست، عقلانیت نیست، کلش قراردادیه، تابع قرارداد دینه، این اصلا انکار عقله، حجیت عقله. به این معنا ما قبول نداریم عقل دینی. اما اگه عقل دینی به این معناست که آقا عقل یه مستقلات عقلیه‌ای داره، یه بدیهیاتیست، یه برهانهای قطع‌آوریست، اینا رو منتظر دین نیستیم بیان بکنه، اصلا ما دین و نبوت و توحید رو قبول کردیم چون اینا رو قبول داشتیم، ما از اینجا شروع کردیم رسیدیم به خدا و وحی و نبوت. چجوری و الا فهمیدی که خدا هست یا نیست؟ آقا خدا هست برای چی؟ چون تو قرآن گفته. قرآن من قبول ندارم، تو میگی من خدا رو قبول ندارم، تو با قرآن میخوای خدا رو من چون قرآن آمده بگی؟ بله، مگر اون جایی از قرآن که داره خطاب به کفار استدلال میکنه، نمیگه من چون کلام خدایم خدا هستم قبول کن، میگه چون تو چون انسانی و عقل داری تو رو با سوال مواجه میکنه، میگه کار نداشت باش، خداوند قرآن داره این سوال مطرح میکنه، رو به این سوال جواب بده. اونجا چرا مخاطب قرآن جهانی است؟ خطابات قرآنی، بعضی از مخاطبهای خطابات قرآنی بعضیش مؤمنینن فقط، بعضیش کل بشرن، الناس یا ایها الناس، همه بشریان کافر و مؤمن، بعضی وقتا مخاطب قرآن کفارن، اصلا با کفار حرف میزن. کفار کیان؟ کسی که قرآن رو قرآن کلام الله نمیدونن، خطاب به اونا حرف میزنه. یه جایی خطاب به مؤمنینه، یه جایی خطاب به ناس کل بشریت. خطابات قرآن یه جور نیست، مخاطبش یه دست نیست، هر مخاطبی خطابی متناسب با مخاطبش.